أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که من انتخاب کردم، فرمایشات امام علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی است. فرمایشات بسیار زیبا، بلند و ارزشمندی که امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل فرمودند، و این فرمایشات رو مرحوم مجلسی در جلد 74 بهار الانوار آورده، در کتاب ارزشمند تحف العقول آمده، جداگانه هم شرح حال کمیل و احادیثی که امیر المؤمنین، نامه هایی که امیر المؤمنین به ایشون نوشته، جداگانه هم یکی از عزیزان جمع‌آوری کرده، منتشر شده، چاپ شده. مجموعه مطالبی که آقا در قالب‌های مختلفی به کمیل فرموده. می‌دانید کمیل از اصحاب سر امیرالمؤمنین است، از کسانی است که گاهی آقا مکاشفاتی رو براش بیان کرده. این شخصیت در زمان خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام فرماندار بود. نامه 61 نهج البلاغه رو اگر عزیزان نگاه کنن، امیرالمؤمنین علیه السلام به ایشون نوشته. وقتی معاویه ابن ابی سفیان حمله کرد به شهر هیت که از شهرهای مرزی بین عراق و شام بود، حمله کرد به اون شهر که محل به هر حال تحت نفوذ کمیل بود و عده‌ای رو در اونجا به شهادت رساند. کمیل هم مقابله به مصر کرد، حمله کرد به شهر قرقیسا، از شهرهایی که تحت نفوذ معاویه بود. امیرالمؤمنین یه نامه توبیخی به ایشون نوشت که در اون نامه توبیخ، حضرت نامه 61 نهج البلاغه است، فرمودند کمیل کاری که معاویه کرد درست نبود، تو نباید مقابله به مصر میکردی و شبیخون میزدی. این نامه در کلامات حضرت آمده. البته کمیل بعدن جبران کرد، نوشتند در یک حمله‌ای که مجدد معاویه کرد به بلاد اسلامی، با 600 نفر رفت مقابل لشکرش ایستاد، اونها رو تارومار کرد و به امیرالمؤمنین نوشت. آقا هم ازش تقدیر کرد، تشکر کرد. کمیل ابن زیاد فرماندار امیرالمؤمنین بوده، از اصحاب سر آغاز، حدیث حقیقت، حدیث نفس، حدیث قلوب، چند تا حدیث ویژه و وصیت ویژه‌ای که مرحوم مجلسی در بهار می نویسد، کمیل مردم رو جمع می کرد دور خودش، می فرمود بیایید وصیتایی که امیرالمؤمنین به من کرده من به شما بگم. شخصیت بسیار مؤمن، متدین، مورد اعتماد. این شخصیت همون کسی است که می گوید من گاهی می دیدم شبها امیرالمؤمنین تو نخلستانها سر در چاه می کنه، گاهی بعضی از مطالب رو برا من نسبت به آینده امیرالمؤمنین علیه السلام بیان میکرد. از جمله اون قصه معروفی که میگه یک شب من با آقا قدم میزدیم، صدای صوت قرآنی میامد، یک کسی داشت سوره زمر رو میخون، امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما. میگه انقدر این قاری صداش زیبا بود که من ایستادم، متوقف شدم، وایستادم گوش بدم. آقا فرمودن بیا بریم، این تنتنه است، یعنی فقط تو دهنش میچرخه، چیزی تو دلش نیست، این قرآن ظاهری است. قرآن در روایت داریم باید قلب انسان بشه ظرف قرآن، قلب انسان بشه کانون قرآن. فرمود این تو قلبش چیزی نیست، بیا بریم، به زودی به تو خبر میدم از وضعیتش. که کمیل میگه تو جنگ نهروان وقتی میان کشته ها عبور میکردیم، آقا اومدن بالا سر یک جنازه، اون شمشیر رو گذاشتن سر این بدن، فرمودن اینو میشناسی؟ این همون قاری تو دل شبه، قاری نیمه شبی که تو رو متوقف کرد صدای قرآنش. این از مکاشفات و اخبار غیبی است که کمیل از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه. عجیب هم هست آقا، این کمیل برادر همون حارسی است که بچه های مسلم رو مشهور این است گرفت و به شهادت رسوند. چطور میشه توی خانه این دوتا داداش، یکی میشه حارس ابن زیاد، اون کسی که آمد و بچه های مسلم و معروف اینه دستگیر کرد و به هر حال تحویل ابن زیاد داد، یکی هم میشه کمیل ابن زیاد، کمیل ابن زیاد نخعی که اهل یمن و عرض کردم بسیار فرد مؤمن متدین، سالها هم نزدیک 40 سال بعد از امیر المؤمنین علیه السلام زنده بوده. حجاج ابن یوسف ثقفی وقتی بر عراق حاکم شد گفت کمیل رو بیارید، گفتن نمیدونیم کجاست، گفت به اطرافیاش سخت بگیرید، به فامیلاش، به قبیلش، حقوقشون رو قطع کنید، امکانات بهشون ندید، اونا رو آزار بدید تا خودشو نشان بدید. تا شنید به اطرافیانش فشار آوردن بلند شد خودش اومد پیش حجاج خودشو معرفی کرد، گفت من راضی نیستم اطرافیانم اذیت بشن، من خودم اومدم. پیر شده بود، پیر مردی بود که حجاج ابن یوسف اون عنصر پلید بهش گفت که میدانی پیش من آمدی به شهادت میرسی، تو رو میکشم. گفت بله، آقا و مولایم امیرالمومنین خبر داد از این که شهادت من به دست ضعیفی و ذلیلی و پلیدی مثل تو واقع میشه. سر از بدن مقدسش سال 83 یا 84 هجری جدا کردن و بدن مقدسش در همون کوفه که هنوزم محل قبرش هست توسط قبیلش که قبیله معروفی بودن بدن به خاک سپرده شد و این در واقع شخصیت که عرض کردم هم حدیث نفس، حدیث قلوب، حدیث معرفت، دعای کمیل که دعای حضرت خضر است، اینها از او به ما رسیده است. خودش میگه یه روز خدمت آقا امیرالمومنین رسیدم. البته عزیزان دقت کنید، یه وقت خواستید پیدا کنید آقا چند تا سفارش به کمیل داره. تو نهج البلاغه حدیث قلوبش اومده، ان هذه القلوب اوعیه. تو بعض روایات حدیث نفسش آمده. اینی که من دارم میگم وصایای آواز، میگه هازا، خودش میگه اینا چیزایی است که وصیت کرد به من امیرالمومنین. معلوم میشه اواخر عمر آقا بوده و جالبم از بحثایی که تو این حدیث اومده بحثای خیلی کاربردی و اجتماعی است، راجع به آداب غذا خوردن، آداب برخورد با مردم، آداب زندگی، راجع به اینکه چه کار کنه آدم تو زندگیش موفق باشه. یک مجموعه است از سفارشات امیرالمومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی. کمیل میگه آقا اینطور فرمود به من، فرمود یا کمیل ان رسول الله ادبه الله، پیغمبر رو خدا آموزش بش داد، معلم رسول خدا خدا بوده. درست پیغمبر روی مصلحت خط ننوشت و به هر حال نخواند، اما آموزش دیده و مؤدب به آداب الهی است. فرمود خدا پیغمبر رو ادب آداب بش آموخت و هو ادبنی، پیغمبر به من آداب و آموخت، من شاگرد رسول الله هم، رسول خدا شاگرد خداست، خدا به او ادب، پیغمبرم منو ادبنی، این دوتا. اما من چه کار میکنم؟ و انا اعدب المؤمنین، یعنی شما هم میشید با دوتا واسطه شاگرد خدا. پیغمبر شاگرد خدا بود، امیر المومنین شاگرد رسول الله، شما هم شاگرد من. خدا به پیامبر آموخت، پیامبر به من آموخت، من به شما می آموزم و اورس آداب المکرمین، من اون آدابی که پیغمبر به میاد داده به شما یاد میدم، به شما آموزش میدم. این اول فرمایش امیر المومنین. بعدم یه نکتهی بهش فرمود، فرمود کمیل، این نکته خیلی دقیقه، فرمود یا کمیل لا تأخذ الا انا، سه تا کلمه است، یا کمیل لا تأخذ الا انا، هر چی میخوای از ما بگیر، بابا خود اهل بیت وقتی امام صادق هست، من چرا برم شاگردش رو پیدا کنم؟ برم سراغ کسی که عرض می‌کنم در مقابل او دفتر و دستک گشوده. وقتی امام امیرالمومنین هست، من چرا برم سراغ دیگران؟ فرمود لا تخذ الا عنا، هر چی می‌خوای از خودمون بگیر. او وقت یه نتیجه هم داره، تکن منا، میشی از ما. اگه تو اومدی توی کلاس ما میشی شاگرد ما، اگه اومدی توی محلی که ما حضور داریم رنگ ما رو میگیری. یا کمیل لا تخذ الا عنا تکن منا. آیان برادران و خواهران، میدونید اهل بیت ما دو تا میراث از پیغمبر دارن. خوب دقت کنید که عرض میکنم، اصولا جانشینان انبیا و کسایی که میان جای پیغمبرا باید از اون پیغمبر میراث داشته باشه، یه میراث مادی یه میراث معنوی. من یه مثالی بزنم از آیه قرآن. وقتی خدا طالوتو فرستاد برای مردم، پیغمبر اون زمان به مردم گفت ان آیت ملکهی، نشانه سلطنت طالوت، که قرار بود طالوت با جالوت درگیر بشه و بنی اسرائیل رو نجات بده، گفت این آدم رو خدا معرفی کرد، نشونش هم اینه، یه صندوقچه ای داره، این صندوقچه تابوت. خب میدونید حضرت موسی رو تو یک صندوقچه گذاشتن، تو آب انداختن. این صندوقچه بعدن حضرت موسی نگه داشته بود، الواح تورات رو توش میذاشت. سالها بود این صندوقچه گم شده بود، نمیدونستن کجاست بنی اسرائیل، براشون هم مقدس بود. قرآن میفرماید این صندوقچه پیش همین تالوت بود، آوردش گذاشت روی مرکبی آورد، مردم دیدن گفتن اه میشه تو چه کار میکنه؟ گفت این از مواریث حضرت موسی است، یکی از نشانه های انبیا. ببینید ائمه ما دو تا میراث دارن از پیغمبر خدا، یه میراث مادی یه میراث معنوی. میراث مادی، مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع می نویسد رسول خدا وقتی جان میداد، امیرالمومنین کنارش نشسته بود، حضرت بلال رو صدا زد، فرمود بلال برو زره منو بیار. رفت آورد داد به امیرالمومنین. برو عصای منو بیار، داد به امیرالمومنین. برو شمشیر منو بیار، داد به امیر. میشوره ایشون زره، شمشیر، عمامه پیغمبر، عرض میکنم لباس، عصا، انگشتر. تو علل الشرایع مرحوم صدوق روایت آورد که شما میرید زمان امام صادق، وقتی ابو حنیفه میاد خدمت امام صادق، میبینه آقا عصا دستشه، میگه آقا این عصا چیه؟ شما که هنوز سنتون به عصا دست گرفتن نرسیده. فرمود این عصای جدم رسول خداست. یا خود امام حسین روز عاشورا وقتی میاد میدان، میگن این عمامه پیغمبره، این مال رسول خداست، این عرض میکنم که زره پیغمبر. اینا نزد ائمه بوده، زره بوده، انگشتر بوده، اینا موارث مادی است، خیلی مهم است. اما دوم که خیلی مهمه، یک آموزش و موارث معنوی هم ائمه از رسول خدا دارند، از پدرانشون دارند، که من حالا حدیث رو میخونم براتون، سند خوبی هم داره تو کافی شریفه، مرحوم کلینی نقل میکند. ابوبصیر میگه من یه روز رفتم خدمت امام صادق، گفتم آقا من یه سوالی دارم. آقا فرمودن که صبر کن نگاه کنم کسی نباشه نامحرم. آقا پرده رو زد کنار، نگاه کرد، اتاق خلوت بود. گفتن بپرس. گفتم اینی که میگن رسول خدا هزار باب علم به امیرالمومنین یاد داده درسته؟ آقا من بله، هزار باب علم که از هر بابی هزاران باب گشوده شد. گفتم این علم الان کجاست؟ علمی که پیغمبر به امیرالمومنین، آقا خان پیش ماست. گفتم اه پس علم شما، علم کامل که میگن شما دارید همینه؟ فرمود نه، این علم کامل نیست. گفتم پس علم کامل چیه؟ آقا فرمودن اندنا الجامعه، ما یک کتاب پیشمونه به نام جامعه. گفتم آقا جامعه چیه؟ فرمود املاء رسول خداست، پیغمبر میفرمود، امیرالمومنین می نوشت. یک کتابی که الان دست ما نیست، نمیدونیم کجاست، نوشته های امیرالمومنین، حرفای پیغمبر. که من حدیث دیدم آقایون، یه وقتی کسی اومد بیش امام سجاد، گفت بابام مرده، حالا یه کسی مرده، گفته یه شیعی از اموال منو بدید به فلانی. شیع، شیع چقدر میشه؟ یه پنجم، یه دهم، یه بیستم. شیع، شما اگه وصیت کردی یه چیزی از اموال من بدید به فقرا، اون وصیت کرده بود یه شیعی. آقا فرمود صبر کن، رفت یه کتابی رو ورق زد، فرمود یک شیشم بدید، یک شیشم. گفتن آقا از کجا فرمودید؟ واحد من سته. فرمود تو کتاب جامعه نوشته بود، این کتاب پیش اهل بیت. ابوبصیر میگه گفتم خب آقا علم کامل همینه؟ فرمود نه، اندنا الجفر، یه کتاب دیگه داریم ما به نام جفر. گفتم آقا اون چیه؟ فرمود تمام علوم انبیا قبل از رسول خدا، علما، دانشمندان توش هست. که باز من روایت دیدم، اینا رو دقت کنید. فوزیل میگه من رفتم خدمت امام صادق، دیدم آقا نشسته سر یک کتاب، یعنی کتاب که میگم مثل حالا ورق و دفتر نبوده، اینا بیشتر رو پوست نوشته بود، بزرگ بود. داشت آقا نگاه میکرد، اون زمانی بود که آل حسن قیام میکردن، بچه های امام حسن خب میدونید چند تاشون قیام کردن، زندان افتادن. من خدمت آقا رسیدم، گفتم آقا چه میکنید؟ فرمود دارم توی این کتاب میگردم، ظاهرن هم جفر بوده. هر چی گشتم دیدم حکومت به آل حسن نمیرسه، فرزندان امام حسن به قدرت نمیرسن، تو فرماندارا، تو استاندارا، توی عمرایی که تو آینده میان، هر چی نگاه کردم دیدم اولاد امام حسن اسمشون نیست. اینا قیام میکنن ولی شکست میکنن. این پیشگویی آغاست دیگه از این کتاب. ابوبصیر میگه گفتم خب آقا هزار باب علم، جامعه، جفر، همینه تمام شد؟ فرمود نه، و اندنا لمصحف و فاطمه، مصحف مادرمون حضرت زهرا که سه برابر قرآنه، یک کلمه از قرآن توش نیست. کسی فکر نکند مصحف، نه، تفسیر قرآن، مباحث احکامه. بعد گفتم آقا همین چارتا که فرمودید همیناست؟ فرمود نه، ما یحدث باللیل و النهار، الامر بعد الامر و الشیء بعد الشیء الى یوم القیامه. هر اتفاقی که تو عالم شبان روز میفته تا قیامت، ما اگر بخوایم اطلاع پیدا میکنیم، خبر داریم. این علمه، علم کامل ماست. علم هزار باب علم هست، جامعه، جف، مصحف و علم لدنی که خدا به روز به ما میده. حدیث هم داریم شبهای جمعه علم ائمه ازدیاد پیدا میکنه. البته ما علم غیب مطلق قائل نیستیم، علم غیب مطلق مال خداست، خداوند این علم رو اعطا کرده. امیر المومنین به اون شخص تو مسجد فرمود، فرمود عالم الغیب و شهاده خداست. انما هو تعلم من ذی علم، اینا چیزاییست که خدا به ما آموخته. من یه داستانی براتون بگم بد نیست. ببینید متوکل ابن هارون میگه من رفتم پیش یحیی ابن زید، زید پسر امام سجاد، قیام کرد شهید شد. چهار سال بعدش پسر جوانش یحیی قیام کرد که قبرش تو گنبد کاووس گرگان قیام کرد. یحیی ابن زید پسر زید ابن علی ابن الحسین، نوه امام سجاد، آدم های بسیار مؤمن متدین. هم زید آدم خوبیه که ائمه ما درود برش فرستادن، فرمودن مات شهیدا، عاش سعیدا، سعادتمند مرد و شهید از دنیا رفت. البته الان زیدیه ایشونو امام میدونن، ایشونو فرزندانشون. ما اعتقادمون این نیست، امام بعد از امام سجاد امام باقر است. خود زیدم همچین اعتقادی نداشت، ولی از فرزندان امام سجاد که وقتی آوردن بدنش رو، امام صادق علیه السلام عشق ریختن، ناراحت شدن. حالا منظورم اینجاست، عنایت کنید. یحیی ابن زید متوکل ابن هارون میگه من رفتم پیش یحیی، احوالش رو بپرسم. گفت کجا بودی؟ گفتم مکه. گفت مدینم رفتی؟ گفتم بعد. گفت پسرموی ما امام صادق رو ندیدی؟ گفتم چرا، اتفاقا خدمت ایشون رسیدم. و تا گفتم خدمت ایشون رسیدم، گفت درباره من و بابام امام چیزی نفرمود. گفتم چرا؟ بر بابا درود فرستاد و ناراحت بود از اینکه شهید شد. گفت درباره من چیزی نفرمود، سر رو انداختم پایین، چی نگفت. گفت بگو امام درباره من چی گفت، افبالموت، آیا درباره من راجع به مرگ و اینا چیزی گفت، میخوای منو بترسونی؟ من نمیترسم. بگو چی گفت پسرمو. گفتم راستش فرمود یحیی هم قیام میکنه ولی شکست میخوره، شهید میشه. سرش رو انداخت پایین، گفت متوکل ابن هارون، ما پسر عموی امام صادق، هممون از خاندان اسمت و طهارت، ولی فرق ما با امام صادق اینه، چیزایی که ما میدونیم ایشون هم میدونه، اما چیزایی که ایشون میدونه ما نمیدونیم. فرق ما اینه، به قول ما طلبه ها علممون عام و خاص مطلقه، هرچی ما میدونیم ایشون میدونه، ولی خیلی چیزا ایشون میدونه که ما نمیدونیم. که بعد میگه من از این سوال کردم چرا، گفت خدا اینها رو اختصاص داده به این علم چون ظرفیتشو دارن. من بارها رو من بقا گفتم علم غیب ائمه قدرت الهی است، استفاده شخصی هم ازش نشده. امام اگه میدونسته این سم تو این انگور مثلا نخوره، اگه اینجا کشته میشه نره، اگه شب 19 هم ضربت میخوره تو خونه بنشینه، نه. ائمه ما تو برخورداشون با جامعه عادی، امام حسین مثل یه آدم عادی میاد کربلا، عادی عادی، تو مسیرم وقتی جلوشون میگیرن میفرماید من میخوام برم کوفه، جایی نمیگه کربلا، وقتی هور میگه کجا میگه کوفه، وقتی هم میاد کربلا مرتب خطبه میخوانه من رها کنید بذارید برم، چرا با من میجنگید. تمام برخورد ائمه ما تو قضاوتشون، تو مسائل شخصیشون، تو ازدواجشون، بعضی هم میگه امام چرا با فلان زن ازدواج کرد که قاتلش بشه، تو ازدواج و توی فرزنددار شدن و توی قضاوت و توی مسائل مربوط به اداره جامعه این علم غیب استفاده نمیشه، استفاده اختصاصی نداره. خدا یه همچین قدرتی به اینا داده حجت باشه، برهان باشه بر علیه مخالفین، بر علیه کسانی که حقانیت ائمه رو منکر بودن. یک چنین علم لدنی، علم الهی، از خصوصیات شیعه این است که معتقد است با رحلت رسول خدا، با مرگ پیامبر اکرم، موضوع اتصال به غیب تمام نشد. وحی چرا؟ وحی دیگه بعد از رحلت پیامبر اکرم تمام شد، ولی اتصال به غیب تمام نشد. توی کافی شریف روایات داریم ائمه ما محدثن، امام صادق فرمود شبای قدر ملائکه دور خونه ما طواف میکنن، دور خونه ما طواف میکنن، فرمود محدثیم ما، یعنی میان برای ما حرف میزنن. پیغمبر خدا از دنیا رفته بود، مرتب جبرئیل میامد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، میفرمود بابات فلان جاست، الان فلان کارو داره میکنه، جاش اینطوره، مرتب به حضرت زهرا خبر میداد. که یکی از صفات حضرت زهرا سلام الله علیها همین صفت محدثه است. خب جمع کنم این بحث و این قسمتشو. فرمود کمین، کمین پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، توسط خدا آموزش دید، ادبه الله، من توسط پیغمبر و هو ادبنی، شما توسط من. ما چجوری توسط امیرالمومنین ادب بشیم، آداب یاد بگیریم؟ آقا که الان نیست، نهج البلاغه، کلمات قصارش، الحمدلله تمام اینا جمع‌آوری شده، بیش از 500 تا دعا از امیرالمومنین ما رسیده. فرمود من اعدب المؤمنین. بعدم فرمود کمل در خونه های افراد دیگه نرو، جای دیگه نرو، لا تأخذ الا انا. عنوان بصری آقا 90 خورده ای سالش بود، 90 خورده یعنی پیر مرد محاسن سفید، عمرش رفته بود در خونه های دیگه، در خونه مالک ابن انس ها، آخرای عمرش اومد در خونه امام صادق. گفت آقا حالا فهمیدم علم نزد شماست، شما باید ما یاد بدید. من اینو میگم برای اون کسانی که گاهی فکر میکنن کانت و دکارت و عرض میکنم که فلان شخصیت غربی حرف داره برای گفتن، نه، اونا رو بخونید خوبه، ولی روانشناسانه ترین مطالب تو روایات ماست، تا تو آداب ازدواج، تو آداب اجتماعی، تو آداب برخورد با مردم، تو رفع بیماری های جسمی، بیماری های روحی. چرا ما باید بریم سراغ کانتو دکارت؟ چرا نهیم سراغ قال الصادق و قال الباقر؟ آمد خدمت امام صادق، آقا بهش فرمود شما حرفای ما رو برای مردم بگید، مردم به ما علاقه مند میشه. لازم نیست شلوغش کنید، لازم نیست فریاد بزنید، فقط شما حرفای ما رو برای مردم بگید، مردم از ما اطاعت میکنن. خب حالا من امروز یک جمله رو، چون اختصارم میخوایم داشته باشیم در عرضمون، یک جمله از نصایح امیرالمومنین خدمتتون به کمیل بگم. فرمود یا کمیل، خوب دقت کنید تو خاطرتون بمونه این حرفا، یا کمیل، ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الى معرفه. چقدر قشنگ. اولین سفارش آقا امیرالمومنین به کمیل اینه، یا کمیل، ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجون الى معرفه. هر کاری تو زندگیت میکنی با معرفت باش، با آگاهی. دختر شوهر میدی، پسر زن میدی، رشته دانشگاهی انتخاب میکنی، شغل میگیری، دین انتخاب میکنی، جلسه میایی، همه کارات با معرفت باشه، با آگاهی، با فهم، با درک. تو روایات هم داریم بعضیا نماز زیاد میخونن، بعضیا روزه زیاد میگیرن، بعضیا حج زیاد میرن. در روایات داریم ولکن افضلکم اکثرکم معرفتن، بهترین شما کسیه که بیشتر میاندیشه. همه شما شنیدید ابوذر خیلی عبادت میکرد، حدیث داریم اکثر عبادت ابوذر تفکر بوده، اندیشه بود. خدا میدونه اگر انسان با فکر، با معرفت گام برداره، خیلی از اتفاقات، خیلی از این گرفتاری ها، اگه جوان فکر کنه معتاد نمیشه، اگه فکر کنه دختر جوان به دام باندهای فساد نمیفته، اگه فکر کنه عاقبت این دوستی ها چه خواهد شد، دوچار از هم پاشیدگی نمیشه. اگر یه خانم تو خونه فکر کنه، بیاندیشه بدخلقی، بدرفتاری، چه آثار سویی تو زندگیشون داره، بدخلقی نمی کنه. اگه یه انسان فکر کنه ربا، رشوه، مال حرام چطور تو نسلش، تو خودش آثار منفی داره، دنبال ربا و رشوه و مال حرام نمیره. اگر انسان فکر کنه، بیاندیشه اهمیت دادن به نماز، به عبادت چقدر تو قبر و قیامت اثر داره، نماز و اینطور الکلنگی و بیتوجه نمیخونه. اگه فکر کند با این آقا که رفیق میشه، این دوستی مثبت یا منفی، خیلی روایت قشنگ. فکر و اندیشه، معرفت از معرفت الله شروع میشه. بذارید یه حدیث از رسول خدا براتون بخونم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود من عرف الله، هر که خدا رو بشناسه. ما معرفت زیاد داریم، معرفت نفس، معرفت خدا، معرفت ائمه، معرفت امور زندگی، معرفت آداب معاشرت، معرفت انتخاب دوست، ولی این یکیشو خوب گوش بدید. فرمود هر که خدا رو بشناسه. میخوای خداشناسا رو بشناسی؟ میخوای ببینی در بین شما کی خداشناسه؟ این روایت سند خوبی هم داره، تو کتاب کافی مرحوم کلینی است. فرمود هر کسی خداشناس باشه، سه تا اثر تو زندگیش داره. من عرف الله و عظمه، من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام و عنا نفسه به صیام و قیام. فرمود هر که خداش، این پیامبر اکرم فرمود هر که خداشناس باشه از سه راه میشه شناختش. یک، کم حرف میزنه، میدونه حرف زیاد خطا توشه، دروغ توشه، غیبت توشه. یه نشانه یه انسان آی خداشناس کم حرف زدن. من افاهو من الکلام، حرفای بی ربط نمیزنه. دو، بطنه من الطعام، دومین نشانه انسان خداشناس نه، شکمشو از غذای زیادی حفظ میکنه. غذای حرام نمیخوره، غذای پر نمیخوره، پرخوری، حرامخوری عبادت رو از انسان میگیره. چرا انقدر روزه رو خدا دوست داره؟ میگه روزه مال منه، من جزاشو میده، چون آدم گرسنه است، شکم خالی. فرمود آدمی که خدا شناسه زبانشو از کلام، شکمشو از طعام، و سوم نفسشو آزار میده، یعنی نفسشو در واقع ادب میکنه با روزه و نماز. انا، البته جور دیگه هم خونده شده، انا نفسه به صیام و القیام، فرمود کسی که خداشناس باشه این سه تا علامت تو زندگیش، من عرف الله و عظمه، من افاه من الکلام و بطنه من الطعام و عنا نفسه به صیام و قیام. خب فرمود کمیل اولین سفارش من اینه، مواظب باش تو زندگی با معرفت و آگاهی، دقت کنی بشناسی، نگی زندگی طرف رو به هم بریزی بعد بگی قسمت بود تقدیر بود، نه، تقدیر رو ما رقم میزنیم، باید با دقت با تدبیر، تدبیر در کنار تقدیر، تقدیر الهی رو قبول داریم، الله یقدر و العبد یدبر، اما ما باید تدبیر داشته باشیم، تدبیر ما باعث میشه خیلی از مشکلات تو زندگیمون پیش نیاد. خدایا همه ما رو با آگاهی و معرفت قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.